صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبح روز پنج شنبه‌تون بخیر. 15 خرداد برابر با 5 ماه ژوئن. از اینجا که ما ایم تا جایی که شما این، یه پل بین ماست به اسم صبحانه با خبر، پلی از 90 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی. خوش اومدیم به صبحانه با خبر. یه سلام و صبح بخیر مخصوص به مردم خطه شمال ایران، به خصوص مردم استان گلستان و مازندران که از دیروز به خاطر بارش شدید بارون کلی دردسر داشتن و راه‌های برخی از روستاها مسدود شده. اما امروز بارون چندان جدی نیست و پراکنده است، به جاش مراقب باد شدید باشین. شما که در استانهای گلستان، مازندران و خوزستان زندگی میکنین، امروز مراقب وزش باد شدید باشین. استان تهران هم امروز در برخی نقاط رگبار و رعد و برق داره و در شهرهای جنوبی باد و گرد و خاک. اگه همین الان برین سراغ دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا بر روی هاتبرد، میتونید علاوه بر شنیدن صدای ما، تصویر ما رو هم ببینید. یک ساعت از اول از این برنامه تصویریه و اما همکاران شب زنده‌دار صبحانه با خبر در اتاق فرمان، مراد ویسی سردبیر و تهیه کننده، مارتین کارگردان فنی، در تحریریه الهه روانشاد و اینجا در استودیو کیان معنوی مسئول خبرها، من رضا ولی‌زاده‌ام تا پایان برنامه در کنارتون هستم. حرف اول صبحانه با خبر، خبره. کیان معنوی اینجاست با خبرهای ایران و جهان.
صبح بخیر شنوندگان عزیزم. رئیس پارلمان سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد که بشار اسد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با کسب 88.7% آرا به پیروزی دست یافته و برای سومین دوره به عنوان رئیس جمهوری این کشور برگزیده شده است. میزان مشارکت در این انتخابات بیش از 73% اعلام شده است. انتخابات روز سه‌شنبه در مناطقی از سوریه برگزار شد که زیر کنترل حکومت بشار اسد قرار دارد. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا که به لبنان سفر کرده است، این انتخابات را یک غیر انتخابات، یک سفر بزرگ و یک امر بی‌معنا خواند. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران میزان تلفات و خسارت‌های ناشی از طوفان روز دوشنبه را اعلام کرد. احمد صادقی گفت که این طوفان در مجموع 5 کشته، 81 زخمی در بر داشته و به شکست شدن 2500 درخت و 8 تیر برق منجر شده است. 7 کشور عمده صنعتی جهان موسوم به گروه 7 شامگاه چهارشنبه در پی نشست خود در بروکسل، در بیانیه‌ای به روسیه هشدار دادند که در صورت وخیم‌تر شدن وضعیت شرق اوکراین، آماده‌اند تا تحریم‌ها را علیه مسکو سخت‌تر کنند. در بیانیه گروه 7 همچنین آمده است که انضمام به گفته بیانیه غیرقانونی کریمه به روسیه و اقدامات بی‌ثبات کننده در شرق اوکراین غیر قابل قبول است و باید متوقف شود. روسیه هر گونه دخالت در اوضاع شرق اوکراین را تکذیب کرده است. گزارش ها از دمشق. حاکیس علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه در دیدار با وائل الحقی نخست وزیر سوریه تشکیل یک کمیته مشترک برای بازسازی سوریه را به وی پیشنهاد کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، نخست وزیر سوریه از این پیشنهاد استقبال کرده است. بنابر این گزارش، نخست وزیر سوریه با بیان اینکه طرح ملی بازسازی سوریه تهیه شده است، گفته است که طرح بازسازی سوریه ممکن است پیش از پایان بحران از مناطق امنی که ارتش در کنترل دارد شروع شود. اندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو روز چهارشنبه گفت روسیه باید به تصمیم گرجستان برای نزدیکی بیشتر به پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و اتحادیه اروپا احترام بگذارد.
ممنونم کیان. خبرها رو شنیدیم از کیان معنوی که 30 دقیقه دیگه با خلاصه خبرها برمیگرده و ما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر. آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان به علت عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد. در گزارشی بیشتر خواهید شنید. امروز روز جهانی محیط زیست، روزی با 52 سال قدمت. در گزارشی از این روز جهانی خواهیم شد. ایران تلاش میکنه تا با قراردادهای جدید شرکت‌های نفتی بزرگ خارجی رو به میدان‌های نفت و گاز ایران بکشونه. تحلیلگر اقتصادی برنامه از قراردادهای جدید برای ما. اردوی یک هفته یه تیم ملی فوتبال ایران از امروز در برزیل آغاز میشه. در بخش ورزش علاوه بر این خبرهای زیادی داریم. پیام‌های تلفنیتون رو هم میشنویم و اگر شما برای ما پیامک بفرستین حتما تا پایان برنامه خونده میشه. منتظر پیامکاتون هستیم با این شماره ها 20420733-595-555 و 207-926-011-57-90. دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. دیروز چهارشنبه خبرگزاری مهر نوشت که آیت الله مهدوی کنی رئیس 82 ساله مجلس خبرگان دچار عارضه قلبی شد و به بیمارستان انتقال یافت. جزئیات بیشتر در گزارشی از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد رضا مهدوی کنی ساعت 3 بعد از ظهر روز چهارشنبه پس از شرکت در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی بر اثر عارضه قلبی به کما رفته و اکنون در بیمارستان بهمن تهران بستری است. در همین حال رئیس دفتر مجلس خبرگان رهبری به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که وضعیت جسمی آقای مهدوی کنی نسبت به ساعات گذشته بهتر شده است. این خبرگزاری با این حال به نقل از یکی از بستگان آقای مهدوی کنی گزارش کرده است که وی همچنان در کما به سر می برد. محمد رضا مهدوی کنی 83 ساله از اعضای شورای انقلاب در سالهای اولیه شکلگیری جمهوری اسلامی بود و در دولتهای محمد جواد باهنر و محمد علی رجایی سمت وزارت کشور را بر عهده داشت و پس از ترور باهنر و رجایی به عنوان نخست وزیر موقت انتخاب شد. این روحانی بلندپایه در 2 دهه گذشته از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1368، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است. سال 1389 و با بالا گرفتن رویارویی اصولگرایان با اکبر هاشمی رفسنجانی بر سر مواضع انتقادی وی درباره نارامی‌های پس از انتخابات سال 1388، پس از آن که آقای رفسنجانی رئیس وقت مجلس خبرگان خود را برای ریاست دور بعدی این مجلس نامزد نکرد، آقای مهدوی کنی توانست با کسب آرای لازم ریاست این مجلس را از آن خود کند. اسفند ماه سال 1391 نیز در حالی که احتمال داده میشد که او به خاطر کهولت سن بار دیگر نامزد سمت ریاست مجلس خبرگان نشود، آقای مهدوی کنی خود را نامزد ریاست این مجلس کرد و بار دیگر در سمت خود ابقا شد. محمد رضا مهدوی کنی در این حال دبیر کل جامعه روحانیت مبارز، از مهمترین تشکل‌های سیاسی اصولگرایان در ایران و همچنین رئیس دانشگاه امام صادق در تهران است.
حسین قویمی گزارش می‌داد. اما فقط همین امروز به محیط زیست آسیب نزنیم. امروز روز جهانی محیط زیست و ازتون خواهش میکنم فقط 3 دقیقه و 33 ثانیه وقتتون رو به ما بدیم و این گزارش الهه روانشاد رو درباره محیط زیست بشنویم.
همه چیز از سال 1962 میلادی آغاز شد، یعنی 52 سال است که کارشناسان و دست‌اندرکاران محیط زیست می نویسند و هشدار می دهند. در سال 1972 میلادی، 42 سال پیش، سازمان ملل متحد پس از کنفرانسی در استکهلم در سوئد به جمع دلواپسان آینده انسان و کره زمین پیوست. یک روز جهانی دیگر متولد شد، اما با اهمیتی خارق‌العاده، روز جهانی محیط زیست. به گفته کارشناسان، هرچه باشد موضوع مرگ و زندگی است، چرا که همین امروزه هم آلودگی هوا به ویژه در برخی کشورها سالانه جان هزاران نفر را می‌گیرد. سازمان ملل متحد معتقد است که در روز جهانی محیط زیست امروز، حتی اگر توجه کمترین درصد از مردم جهان به معضلات محیط زیست جلب شود، پس این روز بیهوده نیست. در کشورهای مختلف به همین مناسبت برنامه‌های مختلفی اجرا می‌شود، حتی در کودکستان‌ها. توقف مصرف بی‌رویه و دورریزی مواد غذایی و آب، کاهش تولید زباله و بازیافت آن مثل بازیافت کاغذ، پلاستیک و باتری، منع شکار بی‌رویه و تفریحی، نگهداری از جنگل‌ها و حتی تک درخت خانه‌مان، عدم استفاده یا دست کم استفاده کمتر از مواد شیمیایی مثل مواد شیمیایی دفع آفات نباتی و به جز اینها هزاران نکته باریک تر از موی دیگر می تواند وضعیت محیط زیست را به مراتب بهتر کند. تغییرات آب و هوایی دیگر در حد اخطاری برای 20 سال آینده نیست. تغییرات آب و هوایی اکنون اینجاست و چیره بر زندگی همه انسان ها. هشدارهای چند دهه گذشته اکنون به حقیقتی مسلم و روزمره بدل شده است. کوههای یخ در حال آب شده هستند. دمای هوا در مناطق مختلف جهان دستخوش دگرگونی‌های غیرقابل توجیهی شده است. طوفان، گردباد، سیل، خشکسالی، سرما یا گرمای شدید هوا همه و همه بلای جان انسان‌هایی شده است که تا به امروز هم زباله‌ها را تفکیک نمی‌کنند، شیر آب را بیهوده باز می‌گذارند، روغن کهنه اتومبیل را به فاضلاب روانه می‌کنند و در بهترین حالت آن را در طبیعت بر خاک می‌ریزند و هیچ کدام از این رفتارها را با تغییرات آب و هوایی حتی مرتبط هم نمی‌دانند. تشعشعات نیروگاه‌های اتمی و تأثیر آن بر انسان‌ها همانند آنچه در ژاپن و روسیه به وقوع پیوسته هم مقوله است که در دست دولت هاست. ایران هم از تغییرات آب و هوایی مستثنا نبوده است. در ایران دریاچه‌ها، تالاب‌ها و رودخانه‌ها یکی پس از دیگری خشک می‌شوند. روند بیابان‌زایی و ریزگردها هم ادامه دارد. همین دو روز پیش طوفانی در تهران در گرفت که کسی نمونه آن را به یاد ندارد. کارشناسان محیط زیست آموزش را بهترین راه مبارزه با آلودگی زیست محیطی می دانند. آموزش این که سلامت محیط زیست با سلامت انسان ارتباطی تنگاتنگ دارد. آموزش این که درخت یعنی اکسیژن، یعنی نفس کشیدن و آموزش نریختن زباله در طبیعت. هر کدام از جانوران در این طبیعت و روند تسلسل کار آن نقش بازی می کنند. کارشناسان می گویند از برخی از گونه های جانوری تنها نامشان باقی مانده است و نه خودشان. سازمان ملل متحد اما می گوید با ایجاد چنین روزی در تقویم خود می خواهد هر سالی که بر عمر ما انسان ها افزوده می شود جهان را جایی امن‌تر، زیباتر و پاکیزه‌تر بیابیم و میراثی خوب از خود به جای بگذاریم. سازمان ملل متحد می گوید یک امروز دست کم با هم راهکارهایی را بیاموزیم که از کره زمین تنها خانه و مأوای خود بهتر نگهداری کنیم و آن را محترم بشماریم.
الهه روانشاد از روز جهانی محیط زیست گزارش میداد که امروز 5 ژوئن برابر با 15 خرداد در ایران هم با درباره همین موضوع توی مجله شامگاهی رادیو فردا که ساعت 7:30 شامگاه به وقت ایران امروز پخش میشه، برنامه یک خانه یک زمین، برنامه محیط زیستی رادیو فردا رو هم از دست ندین. اما بخش اول پیام های تلفنی شما آماده است، با هم بشنویم.
هزاران نفر در زندان ها اسیر و شکنجه میشوند، خبری نیست. حالا چه زودی و چه فوری معدوی کنی به اغما رفت. وای چه ظلمی شد. بلا فاصله گفت معدوی نید. اصلا چی میگین شما؟ چرا اینجوری؟
آقای مهدوی کنی با 51 سن احتمالاً به جمهوری اسلامی پیوستند و تا امروز در بالاترین مشاغل خوب زیستند و خوب انجام وظیفه کردند. مخصوصا این تعهدی که بر عهده ایشون بود به عنوان رئیس مجلس خبرگان موجب شد که ایشون انشاءالله با کولبار بسیار بسیار سبک مثل پر کاه به عالم آخرت پرواز ملکوتی داشته باشند.
آقای فرمانده سپاه اومدن اعتراف کردن که سال 88 ما چه کار کردیم؟ چجوری مردم رو نابود کردیم؟ چجوری یمونه مردم رو کشتیم و شکنجه دادیم؟ چجوری بردیم که عریزگ؟ حق موسوی رو چجوری و کروبی رو چجوری بمال کردیم؟ آی ملت ایران اینا رو بشناسین آقایون، ببینین اینا چه فلس خراب هستن، چقدر دروغ میگن و قبازی دارن.
برای رهبری که از فتنه صحبت کرده شعر مولانا رو یادآور میشوم. ماهی از تر گنده گردد نیز دوم.
در جواب اون آینش میگن چرا آمریکا باید بمب اتم داشته باشه ایران نه؟ خب آمریکا هم سازمان هواشناسی داره، ایران هم داره، اونجا میخواد طوفان کاترینا بیاد، ساعتشو روزشو از کدوم کوچه پس کوچه رد میشه، از ساعت چند میاد، شهر کدوم شهر خراب میکنه رو میگه. هواشناسی ایران یه ساعت بعد میخواد طوفان بیاد، اونو بلد نیست بگه.
آقای آدم خدا و آقای احمد خاتمی و مصباح و جنتی و غیرغزاله که حرفتون یکیه و از در اثر دلسیری و شکمپوریه، با اگر قرار باشه بعد از این جهنمی که شما برای ما ساختید بازم بریم جهنم، اصلا به عدل الهی هم شک کرد. اگر ما قرار شد بریم به جهنم، مطمئن باش همین دنیا بهشت، پس بذاره تو بهشت خودمون خوش باشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ایران تلاش میکنه. تلاش برای چی؟ برای جذب قولهای نفتی غرب. البته قرارداد تازه‌ای که قرار ایران برای جذب شرکت‌های بزرگ نفتی غرب پیشنهاد کنه هنوز با استقبال گرم اونها روبرو نشده. فریدون خاوند استاد اقتصاد از پاریس به ما پیوسته. آقای خاوند، اصولا قرارداد تازه نفتی ایران چه تفاوتی با قراردادهای قبلی داره؟
قراردادهای معروف به بیع متقابل که ایران از دوران انقلاب به بعد به شرکت‌های نفتی خارجی پیشنهاد می‌کرد، دیگه جذابیتی برای این شرکت‌ها ندارد. در واقع چون اصل 81 قانون اساسی ایران اعطای امتیاز به خارجی‌ها رو ممنوع کرده، جمهوری اسلامی به بیع متقابل رو آورد که در اون مالکیت بر ذخایر نفت و گاز و نظارت بر اونها به طور مطلق در اختیار ایران هست. طرف خارجی فقط به عنوان پیمانکار مسئولیت تمام مراحل اجرای پروژه رو بر عهده میگیره، بعد از راه اندازی اون بخشی از تولید رو به عنوان حق و زحمه و بهره مالی برداشت میکنه. در دهه 1370 و 80 شرکت‌های نفتی غربی از سر ناچاری بیع متقابل رو میپذیرفتن، ولی امروز با توجه به تغییرات زیادی که در بازار جهانی انرژی پیدا شده، اونها میتونند با شرایط بهتر به طرف منابع تازه برن، از جمله نفت عراق یا نفت غیر متعارف در آمریکا. با توجه به این وضعیت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته نوامبر آینده قرارداد تازه‌ای رو زیر عنوان قرارداد نفتی ایرانی یا IPC به شرکت‌های نفتی پیشنهاد بکنه که امتیازهای بیشتری داره نسبت به بیع متقابل، ولی هنوز به اندازه کافی جذاب نیست.
شرکت‌های نفتی غربی چه ایرادهایی می‌گیرن به قراردادهای تازه نفتی ایران آقای خاوند؟
در واکنش هایی که از طرف سخنگویان بعضی از شرکت های اروپایی منتشر شده، جنبه های مثبت قرارداد نفتی ایرانی یا IPC مورد تأکید قرار گرفته، از جمله این که طول مدت اون بیشتر از بیع متقابل هست، منافع بیشتری رو هم نصیب این شرکت ها میکنه. با این حال IPC هنوز از دیدگاه شرکت های نفتی غرب به اندازه کافی جذاب نیست. فیلیپ سوکه مدیر امور گاز و الکتریسیته شرکت فرانسوی توتال در گفتگوی با روزنامه لوموند میپذیره که IPC پیشرفتی است نسبت به گذشته، ولی هنوز چیز دندانگیری به شمار نمیاد.
خب به نظرتون چه نوع قراردادی واقعا میتونه برای شرکت های نفت و گاز غربی جذاب باشه؟
قرارداد واقعا دلچسب برای اونها مشارکت در تولید است، چون با این نوع قرارداد این شرکت ها میتونن ذخایر زیر کنترل خودشون رو در بیلانشون ثبت بکنن و به این ترتیب ارزش سهامشون در بورس بالا میره و ولی انعقاد قرارداد مشارکت در تولید برای جمهوری اسلامی از لحاظ حقوقی غیر ممکنه. پس تنها رایی که باقی میمونه بهبود باز هم بیشتر همون قراردادهای قدیمی بیع متقابل است.
فریدون خواوند اقتصاددان از پاریس ازتون ممنونم.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولیزاده. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
تعطیلات همچنان ادامه دارن و ما هنوزم به جای روزنامه ها از ماهنامه ها و هفته نامه هایی حرف میزنیم که به تازگی منتشر شدن، همراه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام اگه موافقی با سرزمین من شروع کنیم. یکی از ماهنامه هایی که روزنامه همشهری منتشر میکنه، در این شماره خودش تصویری از یک عروس ترکمن با داماد ترکمن روی جلد داره.
بله همینطور هست. سرزمین من در این شماره پرونده ویژه خودش رو اختصاص داده به عروسی ایرانی و گزارش ها و یادداشت های مفصلی نوشته درباره عروسی در مناطق مختلف ایران و دعوت کرده از شهروندان ایرانی که به تماشای دیدنی ترین آیین های ازدواج اقوام ایران زمین برن، هم با خواندن سرزمین من هم با سفر به مناطق مختلف ایران. اما سرزمین من در این شماره مطالب دیگری هم داره، از جمله راهی به زرد ابری که راهنمای سفر به منطقه گل زرد در جاده حراز هست، رنگ آب و لاله ها که گشت و گذار در شهرستان کوهرنگ، علاوه بر این گشت و گذار در بازار تاریخی بروجرد هم یکی از سفرنامه هایی است که در سرزمین من منتشر شده. یک گزارش مفصل داره با عنوان جانبرکفان طبیعت ایران که نگاهی است به حرفه و مشکلات محیطبانان مناطق طبیعی در ایران. 300 فریب تاریخ هم عنوان گزارشی است درباره اون چه که سرزمین من اون رو دروغ‌های فیلم 300 توصیف کرده. و البته مطالب دیگری هم داره، مثل مطالبی که معمولا در این ماهنامه منتشر میشه درباره انواع غذاها در مناطق مختلف ایران که این بار هم خورش گوجه سبز رو توضیح دادن که چجوری باید مواد اولیه‌اش رو فراهم کرد و اون رو پخت.
خب همشهری، بغیر از سرزمین من که ماهنامه ایرانگردی و ایرانشناسی هستش، یه ماهنامه دیگه هم داره با عنوان همشهری سینما 24. در این شماره چه مطالبی داره؟ شماره 52 این ماهنامه.
بله، در شماره 52 همشهری سینما یک گفتگوی مفصل با آقای مسعود کیمیایی منتشر شده، کارگردان سینما، درباره فیلم تازه او متروپول که همین روزها در ایران اکران میشه. آقای کیمیایی در چند هفته گذشته به دلیل چند گفتگو، از جمله گفتگو با روزنامه شهر، خبرساز شده. بسیاری از افراد و شخصیت‌ها و چهره‌های فرهنگی درباره محتوای گفتگوی ایشون عکس‌العمل‌های نشون دادن و در شهری سینما هم حالا آقای کیمیایی بار دیگر یک گفتگوی دیگر و حرفهای تازه تر رو از خودش منتشر کرده. یک بخش ویژه دیگر هم همشهری سینما داره، هیولاها و منتقدها، درباره سگانی هابیت هست که اثری از پیتر جکسون و نویسند و بر اساس رمانی از جی آر تالکین نوشته شده که حالا همشهری سینما به اون پرداخته. من یک بازنده هم تو چطور عنوان ترجمه گفتگویی است با وودی آلن. اما همشهری سینما علاوه بر اینها اخباری هم از سینما ایران داره، از فیلم مزار شریف که همین روزها در حال تدوین هست و همچنین فیلم بهمن. گزارش افتتاح سالن‌های جدید سینما در مجتمع‌های تجاری هم یکی از گزارش‌های همشهری سینما هست. و البته بازیگران ماه رو هم معرفی کرده، حسن معجونی، مهدی سلطانی، محمد رضا فروتن، یکتا ناصر، هنگامه حمیدزاده و هنگامه قاضیانی، به علاوه حامد بهداد و ترانه علی دوستی.
خب بریم سراغ ماهنامه صنعت و توسعه. در این شماره خودش چه مطالبی داره با این طرحی که روی جلد منتشر کرده؟
صنعت و توسعه، ماهنامه صنعت و توسعه در این شماره پرونده ویژه خودش رو به یادداشت‌ها و میزگردها و یا مقالاتی درباره عبور از رکود اختصاص داده. اون تصویری هم که طرحی که در روی جلد منتشر کرده یک جور همین موضوع رو بیان میکنه.
طرح هادی حیدری هست اتفاقا.
بله، ترهیس از هادی ایدری، کارتونیست و کاریکاتوریست سرشناس ایرانی که در روی جلد ماهنامه صنعت و توسعه به چشم میخوره. یک یادداشت داره درباره ظرایف روزنامه‌نگاری در عصر اعتدال، عصری که دولت آقای روحانی از خودش به عنوان دولت اعتدال نام میبره، و حالا ماهنامه صنعت و توسعه در این یادداشت توصیه هایی کرده به روزنامه‌نگاران که چطور در این دوره بنویسن.
خب ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. دو تا از ماهنامه ها موند که توی بخش دوم راجبش حتما صحبت میکنیم.
متشکرم.
اما اردوی یک هفتهی تیم ملی فوتبال ایران از امروز در برزیل آغاز میشه و حبیب روشنزاده میخواد از این خبر و آخرین خبرها در مورد جام جهانی 2014 برزیل برامون بگه و البته خبرهای ورزشی دیگه.
تیم ملی فوتبال ایران اردوی یک هفتهی خود را در برزیل از امروز و در فاصله 11 روز به نخستین بازی خود در جام جهانی در ساوپولو آغاز می کند. تیم 24 نفره ایران روز گذشته بعد از 20 ساعت پرواز از طریق تهران دبی وارد برزیل شد. در ارتباط با دوران اقامت در برزیل، بازیکنان ایرانی به همراه کادر فنی در یک جلسه توجیهی با نمایندگان فیفا شرکت داشتند. در همین جلسه از آنان خواسته شد توپ جام جهانی و همچنین پیراهن‌های سفید و قرمز خود را برای موزه جام جهانی امضا کنند. به هنگام امضا، نمایندگان فیفا متوجه شدند که بازیکنان ایران 24 نفرند، در حالی که هر کشور می‌تواند 23 بازیکن داشته باشد. پس از ارائه این توضیح که به زودی یک بازیکن از این عده حذف خواهد شد، با امضای 24 موافقت شد. در این جلسه همچنین درباره روش جدید دست دادن که موسوم به دست صلح است توضیحاتی به بازیکنان داده شد و از آنان خواسته شد از این مدل دست دادن پیروی کنند. در جلسه توجیهی اسفندیار بهارمست، داور ایرانی تبار آمریکایی که عضو فیفا است، قوانین و مقررات فوتبال را برای بازیکنان تشریح کرد. ظرف 24 ساعت گذشته حریفان ایران در جام جهانی در بازی‌های تدارکاتی و دوستانه به میدان رفتند. نیجریه در پنسیلوانیا واقع در آمریکا مقابل یونان 0-0 مساوی کرد. بازیکنان ایران این بازی را از طریق تلویزیون در برزیل تماشا کردند. تیم ملی فوتبال بوسنی هرزگوین هم در شیکاگو با 1-1 مکزیک را شکست داد. گلی که به گزارش شبکه اسپانیایی زبان یونیویزیون توسط عزت خیروویچ به ثمر رسید. تیم ملی فوتبال آرژانتین اصلی ترین و قوی ترین حریف ایران در جام جهانی 2014 برزیل ساعتی پیش در بوئنوس آیرس به مصاف تیم ملی فوتبال ترینیداد و توباگو رفت و با نتیجه 3-0 پیروز شد. آرژانتین مقابل ترینیداد از 17 بازیکن استفاده کرد و لیونل مسی هم 90 دقیقه در میدان بود. ایران هم قرار است روز یک شنبه یک بازی دستگرمی با ترینیداد و توباگو برگزار کند. دیشب چند تیم شرکت کننده در جام جهانی هم برای آمادگی بازی‌های تدارکاتی داشتند. تیم ملی فوتبال هلند نایب قهرمان جهان در آمستردام با 2 تیم ملی فوتبال ویلز را شکست داد. دیدار تیم‌های انگلیس و اکوادور در میامی واقع در ایالت فلوریدا 2-2 مساوی پایان یافت و ایتالیا در ورونا با لوکسامبورگ 1-1 مساوی کرد. تیم ملی فوتبال الجزایر، یکی از 5 نماینده آفریقا در جام جهانی، در ژنو 2-1 بر رومانی پیروز شد. این بازی 15 دقیقه به خاطر پرتاب فشفشه از سوی تماشاگران متوقف شده بود. و خارج از قلمرو فوتبال، در جهان تنیس در مسابقات رولانگاروس در پاریس که یکی از 4 تورنمنت معتبر جهان است، رافائل نادال اسپانیایی بازیکن شماره 1 جهان و اندی ماری بریتانیایی بازیکن شماره 8 به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. در بخش زنان نیز آندریا پتکوویچ آلمانی شماره 28 دنیا و سیمون هالپ بازیکن شماره 4 جهان از رومانی راهی مرحله نیمه نهایی شدند.